آمریکا صنایع پتروشیمی ایران را هدف تحریم‌های جدیدی قرار داد.
25% کل صادرات غیر نفتی ایران به ارزش 10 میلیارد دلار رو پتروشیمی‌های ایران انجام می‌ده.
هلند میگوید در صورت راه اندازی این استکس به این سازوکار مالی میپیوندد. و برخی از زنان مشتاق تماشای فوتبال ایران و سوریه در استادیوم آزادی مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفتند.
پلیس امروز با وحشیگری با ما رفتار کرد. به ما لگد زد. به ما مشت زد.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 17 خرداد بخش‌هایی از صنعت پتروشیمی ایران را به اتهام حمایت مالی از سپاه پاسداران تحریم کرد. بیشتر در گفتگو با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی ساکن باکو، درباره تحریم‌های جدید آمریکا پرسیدم.
آمریکا 33 شرکت رو، شرکت پتروشیمی ایران رو در فهرست تحریم‌های خودش اضافه کرده و البته شبکه فروش اینها هم تحریم کرده. ایران کلاً 56 تا مستمع داره که اغلب اینها با تحریم‌های جدید الان در لیست سیاه قرار گرفتن. نکته مهمی که در تحریم شبکه پتروشیمی ایران هست، اول همین که 25% کل صادرات غیر نفتی ایران به ارزش 10 میلیارد دلار رو پتروشیمی‌های ایران انجام میدن و این شرکت‌هایی که تحریم شدن، خصوصا شرکت‌های زیر مجموعه پتروشیمی خلیج فارس، 50% سهم در صادرات پتروشیمی ایران دارن، یعنی چیزی حدود 5 میلیارد دلار. خب به هر حال این یه ضربه بزرگی برای پتروشیمی‌های ایران خواهد بود، خصوصا اینکه پتروشیمی‌های ایران در سال گذشته با 70% ظرفیت خودشون کار کردن که بخش عمده ای از این ظرفیت خالی که اینها داشتن، یعنی 30% ظرفیت خالی که داشتن، به خاطر مشکل بازاریابی بود. به خاطر تحریم هایی که آمریکا علیه بخش صنایع ایران و همچنین تحریم های مالی که آمریکا علیه ایران وضع کرده، صادرات پتروشیمی ایران در سال گذشته 2 میلیون تن کاهش پیدا کرد، یعنی چیزی حدود 1.3 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی ایران کاهش پیدا کرد.
از مجموع 56 شرکتی که دستن در کار صنایع پتروشیمی در ایران هستند، آیا تماماً متعلق به دولت هستند یا بخش خصوصی هم در این حوزه فعاله؟
یکی بخش دولتی هست، چون شرکت های دولتی رو از حدود بیشتر از یک دهه پیش ایران شروع کرد اینها رو خصوصی سازی بکنه. البته بخش عمده از این شرکت های خصوصی سازی خصوصی شدند، به عبارتی به شرکت های زیر نهاد سپاه پاسداران واگذار شدند و بخشی از اون هنوز هم زیر مجموعه شرکت ملی پتروشیمی هستند که خودش زیر مجموعه وزارت نفت است.
بعد از اولین دور تحریم های آمریکا علیه صنایع پتروشیمی ایران، چند درصد از صنایع پتروشیمی ایران آسیب دید؟
سال 92 که آمریکا تحریم هایی بر 8 شرکت پتروشیمی ایران وضع کرد، صادرات پتروشیمی ایران از 22 میلیون تن در سال به شدت سقوط کرد، یعنی بیش از نصف کاهش پیدا کرد. تا سال 2015 که تحریم‌های پتروشیمی قبل از کل به تحریم‌های نفتی و اینا برداشته شدن، دوباره یه مقدار عود گرفت. منتهای قضیه، وقتی ما به ظرفیت پتروشیمی ایران نگاه میکنیم، در یک دهه گذشته نسبت به برنامه خیلی عقب مونده. برای نمونه همین سال 2015 یا سال 94 ایران رو در نظر بگیریم، ایران برنامه داشت تا 5 سال آینده یا 6 سال آینده ظرفیت پتروشیمی خودش رو 2 برابر بکنه، اما نتونست این کار رو بکنه. نه تنها ظرفیت پتروشیمی ایران 2 برابر نشد، بلکه مستمع های پتروشیمی ایران به انواع دلایل با 70% ظرفیت کار میکنن، 30% ظرفیتشون خالی هست که اگه ما سال گذشته رو در نظر بگیریم، علت عمده این موضوع مشکل بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی ایران هست.
آقای خاتون‌اغلو، فراورده های صنایع پتروشیمی ایران رو چطور میشه دسته‌بندی کرد و مشتریان این فراورده ها چه کشورهایی هستند؟
بخش عمده ای از محصولات پتروشیمی ایران، چه خام باشه یا چه محصولات نیمه خام یا محصولات نهایی باشه، به شرکت های چینی و هندی و شرکت های در کشورهای آسیایی فروخته میشه. ترکیه هم یکی از کشورهای عمده خریدار محصولات نیمه خام پتروشیمی ایران هست تا اونها رو تبدیل به محصول نهایی بکنه در پتروشیمی های خودش. البته قبل از تحریم های سال 2012 اروپا و آمریکا، اروپا هم یکی از مشتریان بزرگ پتروشیمی ایران بود، اما دیگه ایران نتونست بازار اروپا رو به دست بگیره، لذا بازارهای ایران بازارهای آسیایی هستند در حوزه پتروشیمی.
توضیحات دالغا خاتون‌اغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی ساکن باکو رو میشنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دولت هلند با اعلام حمایت از سازوکار ایجاد شده برای تجارت اروپا با ایران موسوم به اینستکس خبر داده که بعد از گسترش این سازوکار به آن خواهد پیوست. از طرفی روسیه هم میگوید در حال مذاکره برای پیوستن به اینستکس است. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این خبر، کامبیز غفوری در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. کامبیز، هلند ظاهراً پیوستن به اینستکس رو مشروط کرده، ضمن اینکه در نظر داشته باشیم اصلا هلند جزو اعضای برجام 5+1 نبوده و مشروط کرده به اجرایی شدن این سازوکار مالی. بیانیه دولت هلند در این باره چه بوده و چه جزئیاتی رو توش مطرح کرده؟
اینطور نبوده که دولت هلند به ناگاه بیاد بگه که من از اینستکس حمایت میکنم و میخوام برم عضوی ازش بشم. دولت هلند در واقع در برابر پرسشی از دو نماینده پارلمان قرار گرفت که مجبور شد یه پاسخی بده. پرسش این بود که با تحریم‌های آمریکا و اثری که میتونه بر شرکت‌های هلندی بگذاره، دولت هلند چه موضعی در برابرش گرفته. دولت هم گفتش که تحریم‌های یک جانبه آمریکا رو قانونی نمیدونه، اثرش رو بر اتحادیه اروپا رد میکنه و بر همین مبنا از سازوکار ویژه مالی سه کشور طرف برجام در اروپا، یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان، حمایت میکنه. اینجا اضافه کرده که به شرطی میتونه بیاد و وارد این سازوکار بشه که این سازوکار اصلا خودش شکل بگیره، توسعه پیدا بکنه و آنگاه بیاد وارد این سازوکار بشه. هلند در اطلاعیه جدیدش گفته که صادرات این کشور به ایران پیش از برجام، مثلا در سال 2014 حدود 376 میلیون یورو بوده، اما این رقم در سال 2017 به بیش از 1 میلیارد یورو رسیده. بعد از خروج آمریکا از برجام هم در سال 2018 این رقم به 718 میلیون یورو کاهش یافته. خب برای این حجم تبادل به هر حال باید یه کاری بکنه که یورو برسه به دست ایران، با توجه به مشکل‌هایی هم که هست. حالا این اینستکس فساد هست تا هلند ارزیابی بکنه ببینه که سرنوشتش به کجا خواهد رسید.
کامبیز، از طرف دیگه روسیه هم اعلام آمادگی کرده و گفته که داره بررسی میکنه پیوستن به اینستکس رو. با توجه به مشکلات مالی که روسیه داره با اتحادیه اروپا، روابطشون در واقع یه خورده دوچار کشاکش هستش، این سه عضو برجام یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان تا الان چه واکنشی نشون دادن نسبت به این ابراز تمایل روسیه؟
نکته خیلی جالبیه، به خاطر اینکه بعد از اینکه آقای ولادیمیر چیژوف، یعنی نماینده روسیه است در اتحادیه اروپا، دیروز در یک گفتگو با خبرگزاری اینترفکس گفت داره صحبت میکنه، مذاکره میکنه با اون سه کشور اروپایی برای عضویت در برجام، بعد از اینکه این رو اعلام کرد ما اخبار دیگری رو نداشتیم. اما نظر کارشناسان اینه، با توجه به اینکه اتحادیه اروپا بر سر مسئله بحران اوکراین، انضمام شبه جزیره کریمه به خاک روسیه و مسائل مثل این، خود روسیه رو تحریم کرده از یک سو، و از سوی دیگر یکی از این سه کشور یعنی بریتانیا وارد بحران دیپلماتیک شده بوده چند چندی پیش با روسیه بر سر تلاش برای ترور یک جاسوس پیشین روس در خاک بریتانیا، آقای سرگئی اسکریپال و دخترش یولیا. با وجود این بحران‌ها اصلا مشخص نیست که آیا روسیه رو به این راحتی میپذیرن در این سازوکار که بخواد چیزی صادر بکنه و بیاد بجاش از این صندوق یورو برداره و ببره. معلوم نیست که حالا چه گزارشی میده بر مبنای صادرات. این یک سری مسائل قانونی و پیچ‌هایی داره که احتمالاً در هفته‌های آینده باید اخباری رو بشنویم. هنوز در پاسخ به پرسش شما باید بگم که هنوز هیچ واکنشی این سه کشور نشون ندادن.
کام بی سوال آخر این که واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی تا به حال درباره چگونگی سازوکار اینستکس چه بوده؟ چون جسته و گریخته هر چند وقت یک بار در موردش گله‌مند بودن و انتقاد کردن.
همونطور که گفتیم مجموع واکنش ها ابراز نارضایتی است. مثلا آقای عراقچی گفته که اینستکس درسته که باید یا اینطور که معلومه برای کمک ها و کالاهای بشردوستانه طراحی شده، اما قراره که به الگویی برای تجارت تبدیل بشه و این رو خواسته که انجام بشه. مقام های وزارت خارجه بارها انتقاد کردن از اینکه چرا این سازوکار زودتر اجرای نمیشه. آقای خامنه ای 1 فروردین ماه سال 98 در واقع اینستکس یک شوخی بسیار تلخ دونست از جانب اروپایی ها، اما یاد داشتی که روز جمعه 17 خرداد خبرگزاری فارس منتشر کرد تمهیدات دولت روحانی رو برای رسمیت بخشیدن به اینستکس، شامل تخصیص ارز ارزون قیمت برای واردات و تلاش برای تشکیل وزارت بازرگانی عنوان کرده. مقامات دولت روحانی هنوز واکنش به این گزارش ابراز نکردن، اما اینستکس مخالفان جدی در خود جمهوری اسلامی هم داره، از جمله که صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت 15 بهمن مدعی شده بود که اروپا برای اجرای این سازوکار شرط تحقیرآمیزی یا دو شرط تحقیرآمیز رو شامل پذیرش FATF اون دو لایحه‌ای که میدونیم پالرمو و بله دقیقاً و مذاکره در مورد برنامه موشکی ایران تعیین کرده.
سپاسگزارم. کامبیز غفوری بود و آخرین جزئیات مربوط به بیانیه دولت هلند درباره پیوستن به سازوکار مالی اینستکس.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
من خیلی دوست داشتم در این نظام مقدس یک مرد واقع بین خدا ترس می بود و برای مردم توضیح می داد این که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند یعنی چی؟ واقعا باید چی کار بکنه که بپذیریم ما آمریکا می تونه غلط بکنه؟ آچمز شدید شما که پتروشیمی هم نزدیک به 40 شرکت روز جمعه تحریم شد. خب حالا ببینید میخواید چیکار کنید؟ به هر حال توضیح بدید اولا که چیکار باید بکنه که بپذیرین که غلط میتونه بکنه، یعنی باید حتما حمله نظامی کنن، ما همه رو به خاک خون بکشن این عراق، چون اون کار نکردن هیچ غلطی نمیتونن بکنن. جنگ اقتصادی که داره خرخره تزبالای لبنان حتی فشار میده چه برسه به مردم ایران.
خواستم از تو خواهش کنم لطفاً صحبت‌های بعضی از آدما رو خواهشاً پخش نکنید. بعضی از آدمایی که طرفداری میکنه از جمهوری اسلامی ایران واقعاً نرسه ما رو خورد میکنه. من فقط می‌خوام یه پیام بگم در رابطه با آقایی که از به قول معروف آقای خمینی طرفداری کرد. می‌خوام ببینم اینا بعد از 40 سال چه چیزی رو برای خودشون نگردشتن؟ آیا مردم رو برای خودشون نگردشتن؟ آیا کشور رو برای خودشون نگردشتن؟ آیا دنیا رو نگردشتن؟ آیا مال و ثروت مردم رو نگه داشتن؟ چه کار مثبتی کردن؟
آقا یکی از فرماندهان سپاه میگه ما 40 روز در لبنان 40 مدرسه ساختیم، ولی الان آقای وزیر میگه ما تا مهر ماه که بازگشت مدارس نمیتونیم منطقه سد رو آماده بکنیم. این چطوریه که برای خارجی ها پول هست، غیرت هست، همه چی هست، ولی برای خود ایران چی نیست؟
کشتار کودکان بیگناه در اتومبیل شخصی که حریم خصوصی حساب بشه جنایت هست و امیدواریم که ضحاک زمانه اقل کم در این مورد یک کاری انجام بده تا جلو این قبیل جنایت شنیع رو در جلو چشمای مردم گرفته بشه. آقای خامنه از خواب بیدار بشود. 4 وجب داری تا قبر. 4 وجب.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امارات متحده عربی به همراه عربستان و نروژ روز پنجشنبه در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند حمله به 4 نفتکش در بندر فجیره عملیاتی ماهرانه و هماهنگ بود که به احتمال زیاد توسط یک عامل دولتی انجام شده. در این زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
آنچه روز پنجشنبه 3 کشور امارات متحده عربی، عربستان سعودی و نروژ در اختیار اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد گذاشتند، یافته‌های اولیه آنها در زمینه حمله به 4 نفتکش در نزدیکی بندر فجیره بود. گزارش که در آن اسمی از ایران برده نشد. این در حالی است که آمریکا پیشتر مستقیماً ایران را متهم کرده که در حمله روز 22 اردیبهشت به نفتکش‌های حامل پرچم‌های نروژ، امارات متحده عربی و عربستان سعودی دست داشته است. امارات، عربستان و نروژ در گزارش اولیه در خصوص حمله به این 4 نفتکش گفتند این عملیات توسط غواصان آموزش دیده و قایق‌های تندرو انجام شده که احتمالاً مین‌های دریایی صدف چسبنده را با دقت بالا کمی پایین‌تر از سطح آب کار گذاشتند. چند تصویری هم که از این نفتکش‌های حادثه دیده منتشر شده، حفره‌های بسیار بزرگی را در بدنه آنها نشان می‌دهد. گزارش 3 کشور میگوید حملات به این 4 نفتکش به طور همزمان و هماهنگ انجام شده. این 3 کشور اضافه کردند در حالی که تحقیقات همچنان ادامه دارد، این واقعیت ها نشان می‌دهد که حمله به این 4 کشتی بخشی از عملیات ماهرانه و هماهنگ شده توسط عاملی با ظرفیت عملیاتی قابل توجه است که با احتمال بالا توسط یک عامل دولتی انجام شده است. به دنبال حمله به این 4 نفتکش در نزدیکی بندر فجیره در امارات متحده عربی، کارشناسانی از کشورهای فرانسه، آمریکا، امارات، نروژ و عربستان به طور مشترک تحقیقاتی در این خصوص را آغاز کردند. آمریکا، امارات و عربستان انگشت اتهام را به سوی ایران گرفتند، اما جمهوری اسلامی ایران هر گونه دست داشتن در این حمله را رد کرده است. به رغم اینکه در این گزارش اولیه نامی از ایران به میان نیامده، اما عبدالله معلمی سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد گفته است ایران مسئول این حمله است. ولادیمیر سافرونکوف، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، هم پس از این نشست غیرعلنی گفته است هیچ سند و شواهدی که دال بر دست داشتن ایران در این حملات باشد ارائه نشده است. در هفته‌های پس از انتشار خبر عملیاتی علیه 4 نفتکش که خرابکارانه توصیف شد، یک تلویزیون دولتی اسرائیل هم مدعی شده بود که موساد، سازمان اطلاعات و ماموریت‌های ویژه این کشور، شواهد آنچه دخالت ایران خوانده شد را به آمریکا داده است. با این حال، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در واکنش اسرائیل را به دروغگویی متهم کرد و گفت موساد درباره دخالت ایران در خرابکاری فجیره اطلاعات جعل کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در حالی که برخی گزارش‌ها از تمایل واشنگتن به همکاری با مسکو در بیرون راندن نیروهای ایرانی از سوریه حکایت دارد، ولادیمیر پوتین میگوید روسیه مخالف سیاست آمریکا در قبال ایران است و به همکاری با تهران ادامه خواهد داد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش به هیچ یک از اقداماتی که آمریکا در قبال ایران انجام میدهد موافق نیست و به گفته وی مقامات روس بارها به همتایان آمریکایی خود صراحتن گفتند از بین رفتن نتایج سالیان سال دیپلماسی، آن هم بدون برنامه مشخص، غیر سازنده است. آمریکا یک سال پیش ضمن متهم کردن ایران به نقض روح برجام از این توافق خارج شد، تحریم‌ها را بازگرداند و به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورد تا این کشور را به تغییر رویکرد خود ترغیب کند. اما ولادیمیر پوتین پنجشنبه دیدار با مدیران خبرگزاری‌های بین‌المللی در سنت پترزبورگ اعلام کرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچگاه تخطی ایران از تعهدات برجامی‌اش را ثبت نکرده. او در پاسخ به سوال ایرنا گفت ممکن است برنامه موشکی یا سیاست منطقه‌ای ایران برای کسی نگران کننده باشد، اما به گفته وی این مشکلات جداگانه است و باید از طریق مذاکره حل و فصل شود. پوتین با اشاره به اینکه مسکو از گفتگوی رؤسای جمهور آمریکا و ایران استقبال و به فراهم کردن شرایط آن کمک خواهد کرد اظهار داشت فشار اقتصادی و تهدیدهای نظامی ما را به بن‌بست خواهد رساند. این اظهارات در حال بیان شد که همان روز امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در نشست خبری مشترک با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت فرانسه و آمریکا در مورد عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، کاهش فعالیت‌های موشکی و کنترل اقدامات منطقه‌ایش اهداف مشترک دارند. در واکنش ایران کشورهای اروپایی را به ناتوانی در اجرای تعهدات برجامیشان متهم کرد و عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت طرح موضوعات فرابرجمی نه تنها به حفظ توافق اتمی کمک نمی کند بلکه باعث بی‌اعتمادی بیشتر خواهد شد. آندری باکلیتسکی تحلیلگر سیاسی میگوید روسیه نگران است فشار کشورهای غربی بر ایران پیامدهای غیر قابل کنترل داشته باشد.
سیاست روسیه روشن است. مسکو همواره پافشاری کرده مطالبات از ایران باید واقع بینانه باشد. هرچند ممکن است روسیه خود از برنامه موشکی و منطقه‌ای ایران ناخشنود باشد، اما نگران است با افزایش فشار حتی کنترل بر برنامه اتمی ایران از میان برود. از دید کرملین خروج ایران از برجام و شاید هم از پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای نه به نفع ایران نه آمریکا و نه سایر طرفین است.
در میان انتقادهای کشورهای غربی از روی کرده ایران در منطقه، رئیس جمهور روسیه پنجشنبه ایران را شریک روسیه در حل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی دانست. ولادیمیر پوتین تشریح کرد روسیه در همکاری با ایران و ترکیه گام‌های مهمی برای کاهش خشونت در سوریه برداشته و به گفته وی نقش مثبت ایران غیر قابل انکار است. پوتین در ادامه با اشاره به عقب نشینی نیروهای ایرانی از بلندی‌های جولان، انعطاف پذیری ایران را نیز قابل ستایش خواند و افزود این اقدام شرایط مطلوب برای همکاری با کشورهای منطقه را فراهم آورده. اشاره پوتین به توافق سال گذشته با اسرائیل و آمریکاست که در پی آن اعلام شد ایران نیروهای خود را 80 کیلومتر از مرز اسرائیل عقب کشید و صلبانان سازمان ملل و پلیس نظامی روسیه عهده‌دار گشت‌زنی در این منطقه شدند. میخائیل استرادوبتسف کارشناس مسائل بین الملل توافق جدید روسیه و آمریکا با محوریت ایران را بعید می‌داند.
دونالد ترامپ کلمه معامله را خیلی دوست دارد، اما دستیابی به این معامله خاص آسان نخواهد بود، آن هم به آن دلیل که وادار کردن ایران به خروج از سوریه بدون ارائه امتیازهای جدی به این کشور غیر ممکن است و هم به این دلیل که به نظر نمی‌رسد آمریکا به ارائه امتیاز به روسیه برای حمایت از اقدامات خود مایل باشد. ولادیمیر پوتین پنجشنبه صراحتاً گفت روسیه به دنبال آن است که با آمریکا درباره قواعد بازی در عرصه جهانی به توافق برسد. اما هم آمریکا به پیش شرط‌های روسیه تن نخواهد داد و هم روسیه اطمینان ندارد آمریکا به توافق و تعهد خود پایبند بماند.
تأکید رئیس جمهور روسیه بر نقش مثبت ایران در سوریه در حالی است که در آستانه دیدار قریب الوقوع مقامات ارشد امنیتی روسیه، آمریکا و اسرائیل، گزارش‌های متعدد از احتمال معامله بین سه کشور با محوریت ایران منتشر شده و به گزارش رویترز یک مقام ارشد کاخ سفید به خبرنگاران گفت انتظار داریم روسیه بیش از گذشته به تعامل با آمریکا و اسرائیل برای مقابله با تهدید ایران از جمله در سوریه تمایل داشته باشد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سفر خاورمیانه هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به کشورهای اردن، امارات و ایران از روز جمعه آغاز شد. در شرایط پرتنش کنونی در منطقه خلیج فارس، سفر روز دوشنبه هایکو ماس به تهران از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
با توافق و هماهنگی فرانسه و بریتانیا و اطلاع مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که 15 ماه است به این سمت برگزیده شده، دوشنبه آینده در دیداری یک روزه از تهران حساس‌ترین و پیچیده‌ترین مأموریت خود را برای نجات توافق هسته‌ای و یا برجام انجام خواهد داد. سایت خبری مجله شپیگل در تحلیلی این دیدار را بسیار حائز اهمیت دانسته و نوشته پس از 18 اردیبهشت ماه سال پیش که آمریکا از برجام خارج شد، تا کنون هیچ یک از سیاستمداران تراز اول دنیای غرب از ایران دیدن نکرده اند و هایکو ماس وزیر خارجه آلمان جمعه گذشته در دیدار مایک پومپئو از برلین همتای آمریکایی خود را در جریان سفر به ایران قرار داد. وزیران خارجه آمریکا و آلمان سپس در یک نشست مشترک خبری در برلین ضمن اشاره به اوضاع پرتنش کنونی در منطقه خلیج فارس درباره برجام و سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا که راه را برای داد و ستد بازرگانی با ایران هموار می‌کند به اظهار نظر پرداختند. وزیر خارجه آمریکا درباره این کانال مالی گفت اگر هدف اروپایی‌ها تنها صدور کالاهای بشردوستانه به ایران باشد، کشورش با این اقدام مخالفتی ندارد، ولی همزمان توافق هسته‌ای وین را چون گذشته رد کرد. موضوعی که سه کشور بزرگ اروپا، آلمان، فرانسه و بریتانیا همچنان از حفظ و نگهداری برجام حمایت می‌کنند و روز پنجشنبه هم سخنگوی وزارت خارجه آلمان ماری آدبار که از سفر روز دوشنبه هایکو ماس به تهران خبر داد، یادآور شد توافق هسته‌ای وین قرارداد خوبی است چرا که از مجهز شدن ایران به سلاح‌های اتمی جلوگیری می‌کند. خانم ماری آدبار دیدار قریب الوقوع هایکو ماس وزیر خارجه آلمان از ایران را سفری به قلب بحران قلمداد کرد و گفت یکی از هدفهای اصلی این سفر کاهش تنش موجود و تلاشی در سمت و سوی مصالحه است. روزنامه آلمانی زودوچه نیز با اشاره به سفر هایکو ماس به اردن و امارات متحده عربی سفر او به ایران را با اهمیت بیشتری ارزیابی کرده و نوشته پس از خروج آمریکا از برجام توافق هسته‌ای شکننده شده و اروپاییان تنها 4 هفته دیگر وقت دارند تا به مهلت تعیین شده از سوی ایران در اجرای تعهدهای برجامیشان عمل کنند. در غیر این صورت، بنابر تحلیل روزنامه زودوچه، جمهوری اسلامی ایران غنی‌سازی اورانیوم را در سطح بالاتر ادامه خواهد داد و سپس حمله نظامی آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران می‌تواند یک گزینه ملموس و عینی باشد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
بازی فوتبال ایران و سوریه در استادیوم آزادی روز پنجشنبه 14 خرداد با ضرب و شتم و بازداشت شماری از زنان و دخترانی همراه شد که برای دیدن این مسابقات با داشتن بلیت جلوی استادیوم آزادی صف کشیده بودند. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
در جریان مسابقه فوتبال ایران و سوریه در پنجشنبه 17 خرداد، دو تن از زنانی که در مقابل درب غربی ورزشگاه حضور داشتند، همراه با ضرب و شتم بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند. خشونت و برخورد با دختران و زنانی که تنها آرزویشان دیدن یک مسابقه فوتبال است، اتفاق بی سابقه‌ای در ایران نیست. اما شاید آنچه این داستان را تلخ‌تر می‌کند، خاموش شدن تنها بارقه امیدی بود که خیلی زود خاموش شد. سایت رسمی فدراسیون فوتبال هفته پیش بدون اشاره به جنسیت خریداران اقدام به فروش بلیت کرد. تعداد بسیاری از زنان برای خریدن بلیت به این سایت مراجعه کردند و با ناباوری با گزینه تماشاگر زن روبرو شدند. این گزینه را کلیک کردند و بدون وارد کردن مشخصات شناسنامه‌ای موفق شدند یک صندلی را برای دیدن این بازی برای خود رزرو کنند. شور و هیجان میان تمام دختران و زنانی که توانسته بودند بلیت بخرند بالا گرفت. بسیاری از آنها همزمان با انتشار عکس بلیت‌هایشان در رسانه‌های اجتماعی شادی حق ورود به ورزشگاه را پیشاپیش به نمایش گذاشتند. علی‌رغم همه این شادی‌ها و حرف و حدیث‌ها درباره رفع موانع حضور زنان در استادیوم آزادی، باز هم ماموران نه تنها از ورود زنان جلوگیری کردند، بلکه آنها را مورد بدرفتاری و خشونت هم قرار دادند. چند نفر از زنانی که در مقابل ورزشگاه حضور داشتند و شاهد این اتفاقات بودند با انتشار چند ویدیو اعلام کردند که خودشان و باقی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
متاسفم که این عبارت رو به کار میبرم ولی واژه بهتری پیدا نمی‌کنم. پلیس امروز با وحشیگری با ما رفتار کرد. به ما لگد زد، به ما مشت زد، از فوش استفاده کرد بدون اینکه ما هیچ کاری کرده باشیم. ما چند نفر خانوم بودیم که وایساده بودیم روی چمنا جلوی در غربی ورزشگاه آزادی و هیچ کاری نمی‌کردیم، شعار نمی‌دادیم، حرف نمی‌زدیم، حتی یه پرچم ایران هم نداشتیم.
در یکی از این ویدیوهای منتشر شده گفته شد که علت هجوم و حمله نیروی انتظامی این بود که فکر کردن ما داریم ازشون فیلم می‌گیریم، در صورتی که کسی فیلم هم نمی‌گرفت.
در غربی استادیوم شد این که مامورا هجوم آوردن، این دقیقا شکل حمله و یکی از دوستامون رو کشیدن رو زمین چون که فینگن های فیلم مردانی بودن اصلا که فیلم مردانی نمیشن.
یکی دیگر از این زنان گفت فکر می‌کردم این بار رفتارها متفاوت است اما هیچ فرقی با گذشته نداشت.
گفتیم که بازی حالا همچین مهمی هم نیست، خوشدیم اومدیم دیدیم یکی از دوستامون رو کشون دست ارشاد برد، اصلا نمیذاشن حتی نزدیک درب ورزشگاه بشیم، چند صد متری درب ورزشگاه گفتن نزدیک نشینیم، روی جای امنیتیه. مثل سیر قبل که واسه بازی دربی اومدیم هممون رو بازداشت کردن و بردن وزرا، امروز یکی از دخترامون رو بردن وزرا.
هویت بازداشت شدگان تا کنون مشخص نشده است. با این حال گفته می شود که این افراد پس از بازداشت به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند. تا کنون هیچ کدام از مقامات دولتی خبر برخورد خشونت آمیز با زنان در جلوی استادیوم آزادی و زندانی شدن دو نفر از آنان را تکذیب یا تایید نکردند.
روز پنجشنبه 16 خرداد پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران از استعفای محمد بطایی وزیر آموزش و پرورش خبر داد و نوشت که حسن روحانی رئیس جمهوری هم با استعفای او موافقت کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
در ابتدا همه خبرهای مبنی بر استعفای وزیر آموزش و پرورش را وزارت آموزش و پرورش تکذیب می‌کرد، اما در نهایت پایگاه اطلاع رسانی دولت خبر را تایید کرد و نوشت که آقای بطایی استعفا کرده و رئیس جمهوری هم استعفای او را پذیرفته است. در مورد دلایل استعفای وزیر آموزش و پرورش در ابتدا گمانه‌زنی‌هایی مطرح بود، از جمله اینکه برخی از رسانه‌ها نوشتند استعفای محمد بطایی به دلیل نارضایتی رئیس جمهوری از عملکرد او بوده است. خبرگزاری تسنیم هم علت استعفا را دلایل شخصی عنوان کرد. با این حال وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان از رسانه‌های زیرمجموعه صدا و سیمای ایران نوشت که آقای بطایی به دلایل مطرح شده و نارضایتی رئیس جمهوری استعفا نکرده، بلکه از آنجایی که مسائل فرهنگیان از قبیل رتبه بندی به دلیل بار مالی مورد توجه نبوده استعفا کرده است. پایگاه اطلاع رسانی دولت اما در نهایت علت استعفا را شرکت در انتخابات مجلس عنوان کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز روز جمعه در گفتگو با صدا و سیمای ایران درباره استعفای آقای بطایی توضیحاتی داد.
ابتدای هفته استعفاش رو به رئیس جمهور محترم دادن و در استعفا نوشتن که به علت حضور در مجلس استعفای خودشون رو اعلام کردند. فکر میکنم روز سه‌شنبه ایشون باز تماس گرفتن با آقای دکتر واحدی رئیس دفتر محترم رئیس جمهور و از آقای دکتر واحدی خواستن تا اون مدت زمانی که ظاهرا در قانون هست برای پذیرش استعفا تا اون مدت زمان تمام نشده رئیس جمهور موافقت خودشون رو اعلام بکنه. به هر حال رئیس جمهور هم بنابر خواست ایشون موافقتشون رو اعلام کردن.
انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است اسفند ماه برگزار شود و بر اساس قانون انتخابات مجلس نامزدهای انتخابات مجلس آینده باید از 10 تا 16 خرداد 1398 از سمت خود استعفا کنند. محمد بطایی یکی از پرحاشیه‌ترین وزرای کابینه حسن روحانی بود و به دلایل مختلف هم پایش به مجلس کشیده شد. یکی از این دلایل جنجال‌ها برای افزایش یا عدم افزایش حقوق دانشجو معلمان بود. البته موضوع دستمزد و وضعیت معیشتی، وضعیت مطالبات و رتبه بندی‌های معلمان و همسانسازی حقوق بازنشستگان در دوران وزارت او از جمله مواردی بود که در ماه‌های اخیر اعتراض‌های گسترده معلمان را به دنبال داشت که اوج این اعتراض‌ها و تجمع‌های سراسری فرهنگیان در روز 12 اردیبهشت و روز معلم بود. یکی دیگر از حواشی مربوط به زمان وزارت محمد بطایی موضوع لغو کنکور سراسری سراسری برای دانش آموزان سیل زده و تعویق زمان آزمون سراسری است که بسیار خبرساز شد. او یکی از مخالفان سرسخت کنکور و آزمون‌های چند گزینه‌ای بود. همچنین حذف آزمون ورودی مدارس غیر انتفاعی، نمونه دولتی و تیزهوشان توسط وزارتخانه یکی از مواردی بود که سوژه داغ رسانه‌ها شد. یکی از جنجالی‌ترین ایام در روزهای وزارت او خرداد سال 1397 بود، زمانی که شماری از رسانه‌های ایران خبر دادند یکی از مسئولان دبیرستان غیر انتفاعی پسرانه معین در منطقه دو تهران در پی آزار جنسی گروهی از دانش آموزان بازداشت شده است. اما یکی از مهمترین حاشیه‌های کارنامه محمد بطایی چالش جنتلمن بود که با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های مجازی بر سر زبان‌ها افتاد. در این ویدیوها دانش آموزان با ترانه جنتلمن از ساسی مانکن خواننده پاپ می‌خواندند و می‌رقصیدند و ورزش می‌کردند. اما این تصاویر و ویدیوها با واکنش مسئولان جمهوری اسلامی مواجه شد و وزیر آموزش و پرورش را مقصر شیوع به گفته آنها تهاجم فرهنگی دانستند. آقای بطایی اما در نهایت پنج شنبه 16 خرداد 1398 نه به دلیل سرکوب شادی در مدارس یا اتفاقهای تلخ دانش آموزان دبیرستان پسرانه دکتر معین، بلکه برای آنچه شرکت در انتخابات مجلس خوانده شد از سمت خود کناره گیری کرد.
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی روز جمعه از لغو مجوز مدرسه غیر انتفاعی در مهاباد خبر داد که چندی پیش فیلمی از رقص کردی معلمان و دانش آموزان آن در فضای مجازی منتشر شده بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
هادی بهادری نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی است که در شورای نظارت بر مدارس غیر دولتی استان آذربایجان غربی نیز عضویت دارد. او در گفتگو با خبرگزاری فارس از برگزاری یک جلسه در هفته گذشته خبر داده که در آن به گفته او با جدیت درباره مدرسه‌ای که معلمان و دانش آموزانش در آن رقصیدند تصمیم گیری شده است. به گفته آقای بهادری این مدرسه غیر انتفاعی در کل سلب امتیاز و به تعطیلی کشیده شده است. با این حال خبرگزاری کورت پرس اعلام کرد که تا این لحظه ابلاغیه‌ای از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان به مهاباد ارسال نشده و شاید پس از تعطیلات عید فطر خبر به صورت رسمی اعلام شود. این فیلم که گفته می شود مربوط به جشن روز 11 اردیبهشت است، ظاهراً نخستین بار در شب 21 ماه رمضان مصادف با زمان شهادت امام اول شیعیان در برخی کانال‌های تلگرامی منتشر شده بود. در همان زمان ماموستا امامی امام جمعه مهاباد با تأکید بر اینکه این فیلم متعلق به زمان شهادت امام اول شیعیان نبوده است گفته بود پرونده این مسئله کاملا مختومه شده بود و مشخص است که اقدام به بازنشر آن به گفته او با نیت قبلی بود است. با این حال در روز 7 خرداد ماه مقام‌های قضایی و مدیران آموزش و پرورش منطقه از برکناری مدیر این مدرسه، تجدید نظر در گزینش معلمان و احتمال لغو مجوز خود مدرسه خبر دادند. انتشار این فیلم با استقبال کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد، اما اصلان حیدری دادستان مهاباد این فیلم را باعث جریحه دار شدن افکار عمومی توصیف کرد و از برخورد با خاطیان در آینده نزدیک خبر داد. رقص کردی از آیین‌های سنتی محلی است که در جشن‌های گوناگون در میان کردها بدون تفکیک زن و مرد مرسوم است. همزمانی تقریبی انتشار این فیلم با جنجال پخش ویدئوهایی از رقص و پایکوبی در برخی مدارس ابتدایی در هفته 2 اردیبهشت ماه و تقارن زمان انتشار آن با سال روز شهادت امام دوم شیعیان ظاهراً سبب شده واکنش‌های حکومتی به آن از حد معمول فراتر رود و علاوه بر برکناری مدیران مدرسه و محدودیت در استخدام معلمان به لغو مجوز این مدرسه نیز منجر شود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
سپیده قلیان، فعال مدنی که از بهمن ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد، با انتشار یک نامه از جزئیات انتقالش به زندان ورامین قرچک نوشته و بار دیگر بر ایستادگی و حقانیتش تاکید کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
سپیده قلیان، دانشجو و فعال مدنی که در جریان اعتصاب و تظاهرات کارگران هفت تپه به همراه اسماعیل بخشی بازداشت شده بود، با انتشار یک نامه سرگشاده از انتقالش به زندان قرچک ورامین و شرایط زندانش نوشته و بر حقانیت راهی که رفته تاکید کرده است. بنابر گزارش‌ها، پس از بازداشت دوباره سپیده قلیان در بهمن ماه سال گذشته، روز دوشنبه 13 خرداد او را از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل کردند. سپیده قلیان در ابتدای این نامه نوشته است: پس از تحمل زندان‌های متعدد، پس از تحمل روزها رنج و بازجویی در انفرادی‌های وزارت اطلاعات و پس از انتقال به زندان اوین، انتقال به قرچک ورامین یک خبر بد نیست، هرچند که از دید مسئولان زندان هم زندان قرچک ورامین شکنجهگاه و تبعیدگاه است. او در این نامه به بازداشت غیر انسانی، شکنجه، بهتان انفرادی، پخش اعترافات اجباری، ضرب و بازداشت خود و اعضای خانواده‌اش اشاره کرده و نوشته دستگاه قضایی و نهادهای بالادستی هم دقیقاً می‌دانند در این زندان چه خبر است. زندانی فاقد هر گونه امکانات اولیه و مملو از فشار و توهین و تحقیر. سپیده قلیان در بخش دیگری از این نامه تأکید کرد که انتقالش به زندان ورشک ورامین تنها موجب تقویت روحیه او شده است، چرا که حافظان وضعیت موجود حتی از تغییر کردن او در زندان نیز ناامید شدند. این فعال مدنی پس از بازداشت دومش به فعالیت تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، همکاری با گروه‌های معاند و اخلال در نظم عمومی متهم شده است. سپیده قلیان فعال مدنی و زندانی سیاسی اهل اهواز است. او اولین بار در آبان 97 در جریان اعتراضات کارگری خوزستان و همراه اسماعیل بخشی فعال کارگری و شماری از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بازداشت شد و بعد از یک ماه با یک قرار وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. خانم قلیان برای بار دوم پس از پخش اعترافات اجباریش در بهمن ماه سال گذشته بازداشت شد. قرار است شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام‌های سپیده قلیان و برخی دیگر از متهمان کارگری رسیدگی کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
تیم ملی والیبال ایران در هفته دوم مسابقات لیگ ملت‌های والیبال در ژاپن با نخستین شکست روبرو شد. حریف ایران برزیل قهرمان جهان بود که در یک مسابقه طولانی که 5 ست طول کشید 3-2 پیروز شد. بعد از 3 پیروزی که تیم ملی والیبال ایران در نخستین هفته این مسابقات در چین مقابل تیم‌های والیبال ایتالیا، چین و آلمان به دست آورد، این اولین شکست ایران در این رقابت‌ها بود. بازیکنان ایران حالا نگاهشان به 11 بازی باقی مانده در لیگ ملت‌های والیبال است. یکی از این بازیکنان میلاد بادیپور است.
خیلی کارمون سخت بود، ولی خب ما هنوز بازی‌های خیلی زیادی رو داریم. خیلی فرصت ها داریم که بتونیم خودمون رو نشون بدیم همه تیم‌های بزرگ دنیا.
یکی از این تیم‌ها تیم ملی والیبال آرژانتین است که امروز در برابر ایران قرار می‌گیرد و بعدی ژاپن میزبان رقابت هاست. در آغاز مسابقات تکواندو جایزه بزرگ ایتالیا روز جمعه در روم، 3 ملی پوش ایران در مرحله مقدماتی پیروز شدند و به دور بعد صعود کردند. سروش احمدی حریف روس را برد، میرهاشم حسینی مقابل آمریکا پیروز شد و سجاد مردانی در مساف با تکواندوکای جمهوری آذربایجان برد 11-3 را رقم زد. آرمین هادیپور هم روز شنبه روی شیاف چانک می رود. بیش از 250 تکواندوکا از 60 کشور جهان در جایزه بزرگ ایتالیا شرکت دارند. در فوتبال اروپا تیم ملی فوتبال هلند جواز ورود به فینال رقابت‌های لیگ ملت‌ها را به دست آورد. به گزارش شبکه ESPN، تیم ملی هلند در دیدار نیمه نهایی این مسابقات در خانه تیم ملی فوتبال انگلیس را در یک پیکار 120 دقیقه‌ای 3-1 شکست داد و فینالیست شد. حریف هلند در فینال روز یکشنبه لیگ ملت‌های اروپا تیم ملی فوتبال پرتغال است که آن هم با برد 3-1 مقابل سوئیس فینالیست شده. مسابقات تنیس اوپن فرانسه در پاریس فینالیست های خود را در بخش زنان شناخت. مارکتا وندراشوو و بازیکن 19 ساله جمهوری چک امروز شنبه برای کسب مقام قهرمانی اشلی بارتی تنیسباز 23 ساله استرالیایی را پیش روی دارد. در بخش مردان فینال رولاند گاروس را رافائل نادال اسپانیایی مقابل جوکوویچ سرب یا دومینیک تیم اتریشی برگزار می‌کند. مسابقه جوکوویچ و تیم به علت بارش باران موفق مانده و به امروز شنبه موکول شده. و باز هم در پاریس جام جهانی فوتبال برای زنان با شرکت 24 کشور ساعتی پیش در پایتخت فرانسه آغاز شد. بازی افتتاحیه میان فرانسه و کره جنوبی هم‌اکنون در جریان است. 5 تیم فوتبال زنان از آسیا در این جام شرکت دارند که عبارتند از کره جنوبی، ژاپن، چین، تایلند و استرالیا. تیم ملی زنان ایران بخت حضور در این مسابقات را نداشته، زیرا تیم‌های اول تا پنجم آسیا فقط جواز حضور گرفتند.
پایمخش این مجله نیمه شب مجله کارنامه است که هر هفته روزبه بلحری از آخرین تحولات فعالیت‌های کارگری و حوزه کارگری برای شما تهیه می‌کنه. پیش از اون من نوشین سید حسینی برای همه شما روز و شب خوبی رو آرزو می‌کنم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته از جزئیات نامه 15 وکیل و حقوقدان به دبیر کل سازمان بین المللی کار و نیز نامه شماری از کارگران نیشکر هفت تپه به این سازمان جهانی خواهید شنید. 15 تن از وکلا و حقوقدانان ایرانی در خارج از ایران در نامه‌ای به گای رایدر دبیرکل سازمان بین‌المللی کار خواستار آزادی فوری کارگران و اعضای تشکل‌های مستقل کارگری و فعالان حقوق کارگران در ایران و همچنین محکومیت عملکرد جمهوری اسلامی شدند. در این نامه که از سوی کارگروه داد دادبان دستمزد بگیران ایران نوشته شده، گفته شده که بازداشت فعالان کارگری از سوی حکومت ایران به گفته امضا کنندگان ناقض قوانین داخلی ایران و قوانین بین المللی است که تهران به آنها پیوسته است. امضا کنندگان نامه با اشاره به اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد حق داشتن وکیل اختیاری یا تسخیری برای متهمان و برخی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره لزوم انجام دادرسی آشکار و شفاف و برگزاری دادگاهی بی‌طرف و مستقل اشاره کردند که ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق دفاع متهمان را از وظایف دولت می‌داند که در اردیبهشت سال 54 تصویب شد. اما به گفته امضا کنندگان نامه این اصول و مواد در ایران اجرا نمی شوند. آنها افزودند که نمایندگان معلمان، کارگران، فعالان صنفی و سندیکایی به دنبال بازداشت‌های خودسرانه و خشونت‌های عوامل حکومت و به توصیف این نامه به ویژه بدون رعایت و تضمین حق دفاع یا محکوم شده و یا در زندان‌های جمهوری اسلامی در انتظار محکومیت هستند. در حال حاضر شماری از فعالان کارگری و حقوق صنفی معلمان مانند جعفر عظیم‌زاده، اسماعیل بخشی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، عبدالرضا قنبری، روح الله مردانی و محمد علی زحمتکش به اتهام‌های امنیتی زندانی‌اند. ناصر کاخساز، حقوقدان ساکن آلمان، درباره اتهامات امنیتی وارد شده به فعالان کارگری و صنفی عقیده دارد.
اینا به اصطلاح کلیشه است، اینا باسمه است، باسمه هایی که به خودی خود استناد به اون یعنی ضعفه. موضوع اینها رو نشون میده و نشون میده که اینا چیزی ندارن. اینی که میگن به سراغ همین کلیشه ها، همین باسمه هایی که تو همین کشورها هم از همیشه برای سرکوب جنبش های اجتماعی این کلیشه ها به کار میره و اصول راهنمای همه استبدادها و دیکتاتوری و چیز جدیدی نیست و به همین دلیل تأثیری هم نداره، اثری هم نمیذاره و بیشتر حتی بی‌اعتمادی جامعه رو به طرف خودشون به نظر من جلب میکنه و تا کنون هم جلب کرده.
امضا کنندگان نامه به دبیرکل سازمان بین‌المللی کار همچنین نوشتند که فعالان کارگری، فعالان حقوق صنفی معلمان و دیگر فعالان صنفی در تلاش برای برگزاری گردهمایی‌های صنفی و سازمان دادن اعتصاب‌ها بدون توسل به خشونت بودند. حسین احمدی نیاز وکیل مدافع ساکن هلند با اشاره به تعهدات جمهوری اسلامی ایران در عرصه داخلی میگوید
در قانون اساسی به طور کامل اصل 27 ما قانون اساسی آزادی برگزاری تجمعات رو پذیرفته و در اصل 26 هم به نوعی نسبت به ایجاد تشکل‌های صنفی باید عمل بکنه و از حیث قوانین تخصصی داخلی در قانون کار هم این امر به طور کامل پذیرفته شده است که این مکانیزم رو رعایت بکنه. در عرصه بین المللی هم در وهله اول مقابل نامه های بین المللی سازمان بین المللی کار آیلو هست که این مقابل نامه ها جزو تعهدات بین المللی در عرصه حقوق تخصصی کارگران است که دولت ایران به عنوان یک از اعضای آیلو ملزم و مکلف به پذیرش این امر هست.
آقای احمدی نیاز زمین اشاره به حقوق بین الملل و تعهدات ایران هم می‌افزاید.
ما میتونیم به قواعد بنیادین حقوق بشر در عرصه حق آزادی تجمعات کارگری و بیان اعتراضات صنوف کارگری استناد بکنیم که میتونیم به اعلامیه جهانی حقوق بشر که در مواد مختلفی به این امر استناد میکنه و در کنوانسیون های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقوق فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی، این دو کنوانسیون هم در این راستا تعهداتی و الزاماتی رو برای دولت ها در نظر گرفته که این چند کنوانسیون و این مقابل نامه ها حسب ماده 9 از قانون مدنی که در راستای اصل 77 قانون اساسی مورد تصویب قرار گرفته در حکم قانون داخلی ایران به شمار می آید و دولت ایران ملزم و مکلف به پذیرش و رعایت تک تک اینها هست.
15 وکیل و حقوقدان در نامه خود با اشاره به گزارش دو ماه پیش کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری که ایران را از خشن‌ترین ناقضان قوانین و کنوانسیون‌های جهانی خوانده است افزودند کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا نیز در ماه اخیر خواستار آزادی فوری و حمایت اتحادیه‌های کارگری شد و به شدت نسبت به سرکوب و خشونت علیه کارگران و مردم ایران اعتراض کرد. امضاکنندگان نامه خواستار محکومیت عملکرد جمهوری اسلامی ایران به دلیل پایبند نبودنش به قوانین و توافقنامه‌ها در قبال مزدبگیران از روی نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار شدند. قرار است این نشست از روز دوشنبه آغاز به کار کند. امضا کنندگان نامه همچنین از نشست سازمان بین‌المللی کار خواستند که خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام قربانیان بازداشت‌های به گفته آنها خودسرانه شوند و نمایندگان سازمان بین‌المللی کار را برای دیدار با فعالان زندانی و بررسی شرایط آنها و تلاش برای برگزاری دادرسی عادلانه در موردشان به ایران اعزام کنند. محمد علی نژاد، نیره انصاری، آزاده عرفانی، بهنام دارایی‌زاده، احمد علی عرفانی، منیژه حبشی، مهرانگیز کار، ناصر کاخساز، نقی محمودی، رضا مریدی، محمد مصطفایی، سارا رفیعی، محمد رضا روحانی، عبدالحمید وحیدی و حسین احمدی نیاز این نامه را امضا کردند. در این حال شماری از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در نامه‌ای به سازمان بین‌المللی کار نوشتند که در ماه‌های اخیر 50 تن از کارگران این شرکت به توصیف آنها به علت تجمع و رساندن صدای اعتراض صنفی خود بازداشت، احضار و تهدید و یا با قرارهای کفالت به طور موقت آزاد شدند. یکی از مواردی که این گروه از کارگران اشاره کردند بازداشت و شکنجه اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه است. به گفته امضا کنندگان آقای بخشی پس از دومین بازداشت در سال گذشته در شرایط سخت و آزاردهنده در زندان اوین تهران به سر می‌برد. در این نامه همچنین به سپیده قلیان فعال مدنی اشاره شده است. خانم قلیان نیز همانند اسماعیل بخشی دو بار در سال گذشته بازداشت شد. او نیز مانند اسماعیل بخشی از شکنجه شدید خود در نخستین دور بازداشت یعنی در آبان سال 97 و همزمان با اعتصاب هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه در بازداشتگاه اطلاعات اهواز سخن گفتند. اما شماری از مقام‌های دولتی، قوه قضاییه و شماری از نمایندگان مجلس با استناد به گزارش وزارت اطلاعات موضوع شکنجه را تکذیب کردند. سپیده قلیان در حال حاضر در زندانی در ورامین نگهداری می‌شود. امضا کنندگان نامه به سازمان بین المللی کار در مورد علی نجاتی همکار بازنشسته خود و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هم نوشتند که او در آذر سال گذشته بازداشت شد و سوی ماموران وزارت اطلاعات مورد آزار و بازجویی قرار گرفت. آقای نجاتی اخیراً به دادسرای اوین فرا خوانده شده است. این گروه از کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنین به بازداشت و شکنجه عسل محمدی، ساناز الله‌یاری، امیرحسین محمدی فر و امیر امیرقلی از اعضای تحریریه نشریه اینترنتی گام اشاره کردند. در حال حاضر خانم محمدی با قید وثیقه آزاد است. امضا کنندگان نامه با اشاره به عضویت ایران در سازمان بین‌المللی کار خواستار آن شدند که نمایندگان اعزامی ایران به سازمان در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران، معلمان و مزدبگیران و همچنین نمایندگانشان مورد بازخواست و سوال قرار بگیرند و در رابطه با سرکوب‌ها پاسخگو باشند. یکی از شنوندگان به ما میگوید
خدا شاهده من خجالت کشیدم یه زهداش توی زبالا چیزی جمع میکرد با بچهاش خیلی چه مملکت یا چه وضعیت تو از کارشان.
در اینجا به پایان برنامه این هفته یک کارنامه میرسیم. شما میتوانید نظرات یا دیدگاه های خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام به نشانه @fardagram و یا شماره تلفن 20420 22111 در میان بگذارید.